بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یک ایده ای رو دارم اینجا مطرح می کنم، یک ادعا. ادعای مرکزی که می خواهم این جلسه حداقل شاید نیمی از جلسه‌مون رو بگیره اینه که جناب کلینی در کتاب کافی یک نظام اندیشه ای و یک طرحواره فکری رو به ما ارائه کرد و کتاب کافی صرفاً یک کتاب حدیثی و یک جمع آوری حدیثی نیست، چیزیست فراتر از یک جمع آوری حدیثی. اون چیزی که فراتر از یک جمع آوری حدیثی است چیست؟ و دلیل من بر این ایده و بر این ادعا که کلینی در کتابش یک نظام معرفتی رو داره به ما عرضه میکنه دلیلم چی؟ برای اینکه دوستان کمی با بحث بنده همدلی بیشتری بکنن، من چند اصطلاح و ترم علمی رو برای شما توضیح میدم. دوستان میدونن دیگه، وقتی وارد یک بحث علمی میشیم با اصطلاحات اون بحث علمی باید آشنا باشیم. من اینجا دارم یک ترم ها و یک اصطلاحاتی رو برای شما در شروع بحثم توضیح میدم و بر اساس این اصطلاحات شما باید اصطلاح منو دقیق متوجه بشید و بعداً ما از این اصطلاحات و از این واژه هایی که اگر بخوام به فارسی بگم بهش میگیم دانش واژه، یعنی یک واژه ممکنه تو یک حوزه دانشی یک معنای جدید و خاص بگیره. من میخوام اون دانش واژه های بحث خودم رو توضیح بدم، بر اساس اون دانش واژه ایدم رو برای شما اثبات خواهم کرد در حد توان. خب ببینید آقا جان، ما دوستان در این حد رو میدانند و من هم حداقل مفروض میگیرم که این آگاهی رو دارم. حدیث شیعه امامیه داستانی مجزا از حدیث اهل سنت، یعنی آنچه که بر حدیث شیعه امامیه گذشته است با آنچه که بر احادیث اهل سنت گذشته است دو جریان و دو داستان مجزا است. عمده تفاوت هم به دو نکته برمیگرد. نکته نخست این که حدیث شیعه امامیه دست کم این دیدگاهی که دارم میگم دیدگاه پرطرفدارتری است نسبت به دیدگاه رقیب. حدیث شیعه امامیه یکی از ممیزات و مخصصاتش اینه که مکتوب بوده از روز نخست. اینگونه نبوده که ما در یک دوره ای حضرات اهل بیتمون احادیث رو بگن، 100 سال 200 سال بگذره و بعد از او حدیث رو بنگاریم. درسته؟ به این اصطلاحا ما میگیم کتابت حدیث، در حالی که اهل سنت یک دوره فترتی داشتن بین اظهار احادیث و کتابت و تدوین احادیث در کتابها و تولید مکتوبات احادیث. با این دوستان آشنا هستم. عرض کردم که دست کم این که ما میگیم که احادیث شیعه از روز نخست نگاشته شده و به کتابت در اومده دیدگاه پرطرفداری است نسبت به این که بگیم در اهل سنت هم این اتفاق افتاده، یا نسبت به این که بگیم در شیعه هم نقل حدیث ابتدا شفاهی بود و بعد مکتوب شد. پس نکته اول اینه که نقل حدیث در امامیه چگونه بوده است؟ چگونه بوده؟ نقل مکتوب. و نه نقل شفاهی. این که نقل حدیث در شیعه امامیه مکتوب بوده است و در اهل سنت دست کم 100 سال مکتوب نبوده و پس از 100 سال به کتابت در آمده لوازمی داره و ما سعی میکنیم به لوازمش ملتزم بشیم. لوازمش چیه؟ خیلی امور متعدد و متنوعیه، ولی یک نکته مهم، یک لازمه مهم اینه که شما چیزی را که بنویسید قابلیت حفظ و نگهداریش و مقاومتش در مقابل زوال و نابودی بیشتر از چیزی است که فقط بگویید. درسته؟ در متون روایی امام دائما و مکررن گفتن قید العلم بالکتاب. با کتابت شما آموخته علمیتون رو در معرض ثبوت بیشتری قرار میدید تا اینکه فقط بشنوید و به حافظه بسپرید. این نکته ای که دارم میگم توجه بکنید، یک ادعایی است که الان نمیخوام اثبات بکنم، فقط ادعاش رو میگم، ایدش رو میگم. اساسا در کتابهای روایی ما وقتی بحث از حفظ میشه، مثلا چی میگن درباره حفظ حدیث؟ مثلا میگن من حفظ 40 حدیثم. وقتی از حفظ صحبت میشه، حفظ یعنی نقل مکتوب، نه یعنی به ذهن سپردن. درست؟ توی حدیث یعنی شیعه امامی سعی میکرد که با نوشتن حدیث احادیث رو از بین رفتن، از جعل، از تحریف، از دست برد حفظ بکنه. به خاطر همین وقتی به ما میگفتن احادیث رو حفظ بکنید، اندیشمندان شیعه امامیه از حفظ کردن به ذهن سپردن نمیفهمیدن. برای همین یک سنتی در بین محدثان و فقهای ما رایج هست و همچنان بوده و هست و همچنان هم هست، اینه که کتابهایی می نویسند تحت عنوان 40 حدیثم، برای اینکه به اون حدیث من حفظ 40 حدیثن عمل بکنن، 40 حدیث حفظ یعنی به ذهن نمی سپارن، 40 حدیث می نویسند. درست؟ این از روزگار نخستین بوده است الا زمان ناهازه، یعنی هنوز هم که هنوزه میدونید دوستان حضرت امام 40 حدیث می نویسن و این یه سنت ها. شیخ بهایی 40 حدیث داره، اصلا سنت 40 حدیثن ما داریم توی شیعه امامیه. و این فهم عالمان و فقهای ما از این 40 حدیثن یا حفظ 40 حدیثن چیه؟ اینه که 40 حدیث رو مکتوب کنند، در یک مجموعه مکتوب کنار هم گردآوری کنن. درسته؟ این میشه من حفظ 40 حدیثم. خب خواست گفتم لوازمی داره نقل مکتوب که مهمترین لازمش چیه؟ حفظه. حفظ در مقابل از بین رفتن هست، در مقابل جعل و وضع و تحریف و دست هم هست. یعنی امامیه احادیث رو می نوشتن تا حفظ شود، تا از بین نرود، تا تحریف نشود، تا جابجا نشود، تا نیان قاطی روایات یک سری کلمات و واژگانی لا بلای روایات بگذارند و بعد بگن روایت اینه نه اون، تا مورد جعل و تحریف و تصحیف و دست و تمام اینها قرار نگیره. این واژگانی هم که دارم میگم همه یک سری اصطلاحات و دانش واژه‌های حدیثیه، همش معنای خاص. وقتی میگیم تحریف یه چیزه، وقتی میگیم جعل و وضع یک چیزه، وقتی میگیم دست یک چیز دیگه است. درسته؟ امامیه این کارو انجام میدادن که احادیث رو حفظ کنن. درست شد؟ خب حالا عالمان امامیه که دست به کتابت حدیث میزدند، سه نوع کتابت حدیث داشتن. وقتی میریم ما سراغ دستاوردهای علمی این عالمان امامیه، با سه نوع از چی؟ با سه نوع از نگارش‌های حدیثی روبرو هستیم. این سه مدل و سه نوع که الان ازش نام میبرم، باز از گذشته، یعنی اینی که من دارم الان میگم سه نوع از کتابت حدیث داریم، این سه نوع رو وقتی ما میریم سراغ کتاب‌های فهرستی و رجالی شیعه از قرن دوم هجری میبینیم این سه نوع از کتابت حدیث وجود داشته. به عبارت اخرى، به بیان دیگر، در دوران حضور حضرات صادقین علیهم السلام که دوران اوج و شکوفایی دانش شیعی امامیه و حدیث شیعه امامی است، اصحاب حضرات صادقین علیهم السلام سه نوع تألیف داشتند. تألیفات اصحاب حضرات رو وقتی مراجعه میکنیم سه نوع تألیف. نوع نخست اینه که تنها حدیث رو می نوشتند بدون هیچ تنظیمی، بدون هیچ تبویبی، بدون هیچ مقدم و مؤخری و بدون هیچ دستبندی، فقط احادیث رو یادداشت برداری می کردن. درست؟ خب حالا چطور؟ اینطور. هم در پاره ای از محدثانمون این کار هست، هم در بعضی های دیگه که به روش دوم و سوم این کار رو انجام می دادن این کار اول وجود داره. چه کاری؟ ببینید، شما الان میایین سر بحث بند، هر آنچه که خودتون رو ملتزم میدونید به این که هر آنچه که من گفتم بنویسید، خب هر چی من گفتم یادداشت کنید. اصلا به شما پول دادن که حرفای من رو بنویسید، کاری ندارید درسته یا غلط، میگن بنویس. درست؟ یه تمایز بگذارم. ببین، شما دارید حرفای بنده رو میشنوید، مخاطبی آقایانی که دارن زحمت تصویربرداری هم میکنن دارن میشنون، ولی آقایون تصویربردار همونطوری که بنده حرف زدم همون رو برای شما همونطوری هیچ کاریش نمیکنه. نمیان تدوین بکنن، بخش از حرفو بیارن اینور، بخش رو ببرن اونور اونج، ولی شما جزوه می نویسید، بعدا رو جزوهتون فکر میکنید. درست؟ بعد یک تبویب و یک تنظیم جدید ممکنه بکنید حرف من. به من هم بگید اگر حرف رو اینطوری میزدی بهتر بود. درسته؟ چی میگم؟ دو نوع میشه من بشینم و سخنان رو گوش بدم. درست؟ نوع نخستش اینه که عده‌ای از محدثان و اندیشمندان امامیه در محضر امام معصوم قرار میگرفتن و هر آنچه امام میگفت و میفرمود مینوشتن، بدون اینکه بگن این در چه موضوعی است، اون در چه موضوعی است. خب امروز میرفت پیش در محضر حضرت صادق علیه السلام، حضرت درباره یکی از فروع صلات صحبت میکردن. در همون جلسه که داشتن درباره فرع صلات حرف میزدن، در همون جلسه درباره یک اصل اعتقادی صحبت کردن. گذشت چند دقیقه، فردی راوی اومد خدمت حضرت، از امام پرسشی کرد. امام درباره پرسش طرف جواب دادن و صحبت کردن. خب اولیش صلات بود، دومیش مثلا درباره فرض کنید معاد بود، سومیش طرف پرسید درباره مثلا مسئله شر، درباره یک اصل اخلاقی پرسید. راوی چیکار میکنه در چنین شرایطی؟ همونطوری که امام فرمود پشت سر هم مینویسه، یک دفتر یادداشتی آماده میکنه و همین رو تحویل من و شما میده. این یک نوع از کتابت حدیث. درسته؟ به این میگیم صرف چی؟ انتقال احادیث. صرف کتابت و انتقال، یعنی فقط می نویسه به من منتقل میکنه. همین. دسته دوم و روش دوم اینه که نه، اول می نویسه. درست؟ یا از نوشته های اولیه دیگران استفاده میکنه. درست؟ و سعی میکنه این نوشته ها رو یک نظام بهش بده. درست؟ میشینه میگه خب درسته که امام در تاریخ مثلا 17 مثلا آذر 95 این جمله رو فرمود، ولی این جمله با جمله‌ای که در مثلا 10 آبان 95 فرمود مرتبط بود، این قسمتش، اون قسمتش هم با اونجا مرتبطه، این قسمتش داخل این موضوعه، اون قسمتش داخل اون موضوعه. درست شد؟ یعنی شروع میکنه به چی؟ به اینکه روایات رو بنگارد، دستبندی بکنه، تبویب بکنه، تنظیم بکنه. خب پس فعالیت اضافه تری که داره انجام میشه کتابت و انتقال مثل بالا هست، جمع آوری مثل بالا هست، کار دیگه ای که انجام داره میشه چیه؟ تبویب و تنظیم. تبویب و تنظیم. ببینید، باز این رو برای توضیح بیشترش عرض میکنم. امروز اگر قرآن کریم بره در آکادمی های علمی به عنوان یک پایان نامه، یا با نمره کمی قبول میشه یا اساسا قبول نمیشه. دلیلش اینه که قرآن کریم به روش آکادمیک تبویب و تنظیم نشده. شده؟ یعنی اینطوریه که شما در قرآن مثلا یک مقدمه و پیشگفتار داشته باشی، خدای متعال روش خودش رو در اون مقدمه بگه، مسئله رو توضیح بده، منابعش رو توضیح بده، تمام. این فصل اول. فصل دوم بیاد بگه که خب من حرفهام در مثلا دو بخش اساسی مطرح میشه. یک بخش، بخش اندیشه و اعتقاده، و یک بخش، بخش رفتار و عمله. خب فصل اولم درباره اندیشه است و فصل دومم درباره عمله و فصل سومم اینه که شما اگر این گونه بیاندیشید و این گونه عمل کنید، این آثار و نتایج را برای شما دارد. اینطوریه قرآن؟ باز به بیان دیگر، ببینید اینطوریه که قرآن کریم همه آیاتی که درباره مثلا اقامه صلات و توضیحاتی است درباره اقامه صلات رو یک جا آورده تو یک سوره. اینطوریه؟ یا حتی وقتی نازل میشد اینطوریه که پیامبر اول صلات رو یاد داد، همه یاد گرفتن، رفتن نماز خون شدن، بعد گفت خب حالا کلاس دوم بریم صوم، بریم روزه رو یادتون بدم احکامش. اینطوریه قرآن؟ خیر، دلیل هم داره که اینطوریه. خب دقیقا این حرف رو ما در روایاتمون هم میزنیم. روایات حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله هم این گونه نیست. یعنی چی؟ یعنی این گونه نیست که مثلا حضرت امیر مؤمنان علیه السلام چون کلاس اول بودیم فقط درباره توحید حرف بزنه، بعد بگه خب نبوت برید سر درس حسنین علیه السلام. من نمیدونم. اینطوری که نبود که، اصلا اینطوری نیست. یا اینکه مثلا یک امام، مثلا حضرت صادق وقتی میخواست تدریس بکنه و تعلیم علم بکنه علیه السلام، این گونه نبود که بیاد مثلا از مباحث روش شناختی شروع بکنه، بعد بره سراغ مباحث معرفت شناختی، بعد بره سراغ مباحث اندیشه‌ای، بعد بره سراغ مباحث اخلاقی، بعد بره سراغ مباحث فقهی. اینطوری که نیست که. ممکنه در یک جلسه درس حضرت صادق علیه السلام هم درباره توحید صحبت بشه، هم درباره معاد صحبت بشه، هم درباره مثلا حقوق مردم صحبت بشه، هم درباره بحث های حکومتی صحبت بشه. ممکنه. الان خطب امیرالمؤمنین که همونطوری حفظ شده که، درسته؟ یعنی حضرت همونطور که خطبه خوانده اند حفظ شده، دست کم بخش قابل توجهش. خب شما یک خطبه امیرالمؤمنین رو ببینید، ببینید چطوریه. امیرالمؤمنین در یک خطبه که میخونه فقط یک مطلب میگه، یک حوزه موضوعی، اصلا اینطور نیست، متنوعه و دلیل داره. دلیلش رو نمیخوام بهش بپردازم. خب پس روایات ما اساساً دستبندی ارائه نشده از جانب حضرات اهل بیت علیهم السلام. یک کار مهم کسی که کتابت حدیث میکنه اینه که بیاد اینها رو تبویب بکنه، دستبندی بکنه، بگه این مقدمه به اونه، این اصل اون فرعه. اصل رو بیاریم توی مقدمه، فرع رو بیاریم توی ذیل مقدمه، لواحق رو ببریم توی نتایج. درسته؟ یکی از کارهای کسیه که میتواند کتابت حدیث بکنه، یکی از کاراش اینه که میتونه این کار رو انجام بده. گروهی از محدثان ما و اندیشمندان امامیه از همان قرن دوم غیر از کتابت و انتقال حدیث، احادیث و مجموعه معارف حدیثی ما رو چه میکردند؟ دستبندی، تبویب و تنظیم. درست؟ یک نکته دیگه هم اضافه کنم، باز کسانی که روایات رو برای ما دستبندی میکنن ممکنه دو مدل باشن، دو نوع باشن. یا کسانی که روایات رو برای ما نقل میکنن از یک جهت دیگه ممکنه دو نوع باشن. دقت کنید، یک نوع از افراد ممکنه کسانی باشند که صرفاً میان میشینن در محضر امام ببینن امام چه میگوید و یادداشت کنه. درست؟ یعنی یک جور خالی و ذهن میان در محضر امام. ولی یک عده‌ای از اندیشمندان و محدثان امامیه هستند که یک علومی دارند، یک آگاهی‌هایی دارند، به آنچه امام میگوید اجمالاً آگاهند. خب وقتی میان در محضر امام قرار میگیرن، سوال دارن، مسئله ذهنی دارن، میان محضر امام مینشینند و همواره مواجهشون با امام فقط سمع کلمات امام نیست، مواجهشون یه مرحله میره بالاتر. چه کار میکنند؟ سوال اندیشه‌ای، رفتاری، فقهی، اخلاقی میپرسن، از تفسیر آیات میپرسن، از معنای کلمات خود حضرات میپرسن، از یک مسئله دقیق فکری میپرسن، از یک مسئله دقیق فکری میپرسن. مثلا این به عنوان مثال، مثلا این یکی از مسائلیه که بارها پرسیده شده از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام. این آقا جان، در قبر وقتی ما قرار میگیریم، شماها گفتید فشار قبر چیه؟ فشار قبر مگه من بدنم اون، من که بدنم دیگه ارزش نداره که، یعنی چی قبر منو فشار میده؟ بعد امام میگفتن یعنی این، بعد میگفت خب اگه این باشه، اون وقت اگه کسی رو نذارنش تو قبر چی؟ چه اتفاقی میفته؟ چطوری خدا عذابش میکنه؟ عذاب قبرش میکنه؟ این توضیحی که شما میدین مال کسیه که بکننش توی این گودال و حفره، درسته؟ اما کسی مدفونه در این حفره و قبر نشه، اون وقت چطوری فشار قبر بهش داده میشه؟ این پیداست یک مخاطبی است در مقابل امام صادق علیه السلام که فقط نمیشنوه، وقتی شنید دست به تحلیل میزنه، ابهام براش درست میشه، ابهامات رو فکر میکنه روی کلمات امام و از ابهامات سوال میپرسه، نه یک بار، نه دو بار، بارها. متوجه شدی؟ خب غالبا کسانی که فقط دسته اول رو مینوشتند کسانی هستند که کمتر با امام مواجهه به عنوان سائل میکردند، کمتر سوال داشتند. ولی ما یک دسته دیگری داریم از راویان احادیثمون که فقط نقل حدیث نمی کنن، میرن از امام میپرسن، پرسش میکنن. درست؟ ببینید، انسانی که درباره یک نکته هیچ نداند هیچ پرسشی هم ندارد. درسته؟ کسی پرسش داره درباره یک مسئله که مسئله رو یه آگاهی های ازش داشته باشه، ولی ابهام هم داره. ما قدیما کلاس درس که می رفتیم، بعضی از اساتیدمون وقتی یه چند دقیقه صحبت می کردند و بعد کسی سوال می پرسید، می گفتن دو حالت داره، یا خیلی فهمیدی یا کلن نفهمیدی. مهم میشه کسی که داره مطلبی رو برای مثلا دفعات اول می شنوه سوالی تو ذهنش نیاد. سوال در ذهن نیامدن نشان دهنده اینه که شما جهل کلیه به مسئله. یک عده‌ای از راویان حدیث ما کسانی هستن که جهل کلی ندارن، میرن سوال هم میکنن. درست؟ و نکته دیگه هم این که گروه نخست کمتر احادیث و روایاتی که زمینه فکری و اندیشه ای داره رو نقل میکنن، و گروه دوم احادیثی که در مورد اعتقاد و تفکر و اندیشه و یک اصل معرفتیه رو هم نقل میکنن. درست شو؟ پس سه تا تفاوت من بین دسته اول و دسته دوم گذاشتم. دسته اول صرف انتقال، کمتر سوال دارند و احادیث اعتقادی هم کمتر نقل میکنند. احادیث اندیشه‌ای هم کمتر، نمیگم اصلا کمتر. ولی دسته دوم کسانی هستند که بگید، سه تاشو شما بگید. یک، احادیث رو تبویب و تنظیم میکنند. دو، سوال میپرسند بر پایه تحلیل و تفکر. سه، احادیث اعتقادی رو هم نقل میکنن. درست شد؟ به دسته نخست، این ترم علمی منه، این دانش بازم، به این دسته اصطلاحاً میگیم محدثان صرف. محدثان صرف. و به دسته دوم اصطلاحاً میگیم چی؟ میگیم محدث متکلم یا محدثان متکلم. متکلم البته صحیح. محدثان متکلم یعنی چی؟ محدثان متکلم یعنی کسانی که صاحب ایده و اندیشه هستند، صاحب سوال و مسئله هستند، صاحب دیدگاه هستند، و چون صاحب دیدگاه هستند میتونن روایات رو دسته‌بندی بکنن. وگرنه اگر صاحب دیدگاه نبود تشخیص نمیداد کدوم باید بیاد در صدر و کدام حدیث باید بیاد در ذیل. درسته؟ صاحب اندیشه هستن اینها، اما این صاحبان اندیشه، این صاحبان تفکر، و به خاطر این صاحب اندیشه بودنشون هم هست که حدیث اعتقادی نقل میکنن، به خاطر این متفکر بودن و اندیشمند بودن و صاحب اندیشه بودنشون هم هست که سوال دارن، و به خاطر همین هم هست که دست به تبویب میزنن. این صاحبان اندیشه منتها یک نکته ای دارن که اندیشهشون رو تنها و تنها در قالب حدیث تنظیم میکنن. یعنی حرف منه ها، ایده و اندیشه، ایده و اندیشه بنده است، مبتنی بر احادیث، و برای اینکه ایده خودم هم بگم حرف از خودم نمیزنم، فقط احادیث رو دسته‌بندی میکنم. گرفتید چی میگم؟ یعنی لزومی نداره من برای اینکه اندیشه ورزی بکنم هیچ استلزام منطقی وجود نداره برای یعنی بین اندیشه ورزی و بین این که فرد تئوری پردازی بکنه و ادبیات شخصی و فردی داشته باشه هیچ استلزامی وجود نداره. ممکنه یک نفر نظریه پرداز باشه، صاحب نظریه باشه، ولی لزومی نبیند که نظریهش رو با ادبیات خودش بگوید. نظریه و نظام فکریش رو با چه ادبیاتی میگه؟ بفرمایید. با همان ادبیات احادیث، نه کمتر و نه بیشتر. خب بگید پس این چه شد تناقض؟ اگر من صاحب اندیشم و غیر از احادیث چیزی نمیگویم، این چه نوع اندیشه ورزیه و چه متکلمیه؟ احسن پاسخ بدید. بسم الله. اگر من غیر از این که حدیث نقل، غیر از گفتن حدیث و نقل حدیث و اینکه حرف که میخوام بزنم فقط با نقل حدیث صحبت میکنم، کار دیگه ای نمیکنم، این چه نوع اندیشه ورزیه؟ این چه نوع تکلمیه؟ این چه نوع کار فکریه؟ بالاتر از این ممکنه چیزی بشناسه، اشکال نداره. من دارم میگم که این چه نوع اندیشه. اگه شما بگید بالاتر از این چیزی نمیشناسه، خب باشه، ولی ما به این آدم دیگه نمیگیم اندیشه ورز. اندیشه ورز کسیه که فقط نیاد اندیشه های دیگران رو بگه، خودش اندیشه ورزی بکنه. بله، خودش تولید اندیشه بکنه، نه اینکه فقط در خدمت انتقال اندیشه دیگران باشه، نه اینکه شارح دیگران باشه. خودش باید اندیشه ورزی بکنه و تولید رأی بکنه، باید نظریه پرداز باشه خودش. خب من دارم میگم خودش نظریه پرداز از یک سو، اما از سوی دیگر غیر از حدیث چیزی نمیگه. پاسخ؟ پاسخ اینه که ما دو نوع از اجتهاد یا دو نوع از نظریه پردازی رو شناسایی کردیم در تاریخ تفکرم. نوع نخست یک اجتهاد آشکاره، یعنی آشکارا نظریه پردازی یک نفر در کلماتش، در ادبیاتش، در واژگانش، در استدلالاتش وجود داره. ولی نوع دوم چیه؟ نوع دوم اینه که یک کسی آشکارا در ادبیاتش اندیشه ورزیش نیست، ولی دقیقا در همین تنظیم، تطبیق، دستبندی، پس و پیش کردن، سوال کردن، این حدیث رو نقل کردن و آن یکی رو نقل نکردن، اندیشه ورزیش رو اینطوری داره به من نشون میده. درست شد؟ پس ما ممکنه با یک اندیشمندی روبرو باشیم که این اندیشمند نقل حدیث میکنه، اما نه فقط نقل حدیث، نقل حدیث مبوب و اینکه اندیشه خودش رو با ادبیات احادیث نقل کنه، نه با ادبیات خودش، چون لزومی نمیبینه که از خودش حرفی بزنه. میگه من هر چه میخوام بگم از اندیشه ورزی در قالب این کلمات میگم. درسته؟ اما کسی که تبویب میکنه، توجه داشت، کسی که تنظیم میکنه، کسی که دستبندی میکنه، کسی که این حدیث رو نقل میکنه ولی اون حدیث رو نقل نمیکنه، این محدثان متکلم یکی از کاراشون هم همینه، یعنی در احادیث دست به گزینش میزنن. خب کسی که گزینش میکنه یعنی چی؟ بر چه اساسی داره گزینش میکنه؟ بر اساس اندیشه‌اش. پس اینها گزینش میکنند، تبویب میکنند، نقل میکنند، سوال دارند و در قالب این مجموعه ایده خودشون رو منتقل میکنند. درست شد؟ اگر کلینی می آید و مثلا عنوان یک فصلی رو میزنه، فرض کنید فی تعریف والبیان و لزوم الحجه، این واقعیه، این یک عنوان فصل واقعیه، فی تعریف والبیان یا فی البیان و تعریف، شاید مقدم و مؤخر باشه، فی تعریف والبیان و چی و لزوم الحجه، این یعنی چی؟ این یعنی میگه فهم من از این ده روایت اینه، این ده روایت میخواد اینو بگه. این فرق داره با کسی که فقط حدیث نقل میکنه. کسی که فقط حدیث نقل میکنه دیگه نمیگه من از مجموعه این احادیث برداشتم اینه، برداشتم اینه یعنی من دارم نظریه خودم رو بگم، یعنی دارم اندیشه خودم رو بگم. و میدانید اندیشه ورزی که به ما هو و ذاتن چیز مذمومی که نیست که. بعضی خیال میکنن اندیشه ورزی مطلقاً مذمومه. اندیشه ورزی مطلقاً مذموم نیست. اگر مطلقاً مذموم بود چرا در قرآن و روایات اینقدر ما سفارش به تفکر و تعقل شده بودیم و شدیم؟ آیا اندیشه ورزی مطلقاً ممنوعه؟ مطلقاً مورد نکوهشه؟ مطلقاً مذمومه؟ میتونید این حرف رو بزنید؟ نه خیر. بله، ما پاره ای از انواع اندیشه ورزی رو مذموم میدانیم، مبتنی بر قرآن و روایات، ولی نه هر اندیشه ورزی ممدوح نباشد و مذموم باشد. اگر مذموم باشه اساسا ما دعوت به تعقل و تفکر نمیشیم در قرآن و روایات، در حالی که ما دعوت شدیم و این خیلی بحث جدیه. بنابراین
فکر نکنید وقتی من میگم اندیشه ورزی میکنه این شد اندیشه، یا این آدم عجب کار بدی کرد، یعنی در مقابل امام اندیشه ورزی کرد، چقدر کار بدی کرد. نه، همیشه کسی که اندیشه ورزی میکنه در تقابل با امام معصومش که اندیشه ورزی نمیکنه، داره ذیل اندیشه امامش اندیشه ورزی میکنه، داره ذیل معارف امامش اندیشه ورزی میکنه. آیا اندیشه ورزی کردن ذیل معارف و آموزه های وحیانی مذمومه؟ به نظر بنده که نیست. و دست کم فهم بنده از قرآن و روایات اینه که کاملا عده‌ای از اندیشمندان و اصحاب حضرات اهل بیت به این کار دعوت شدن و تشویق شدن به اینکه اندیشه ورزی کنن. جان این افراد گزینش هم حتما میکنه. ببینید قطعا اندیشه ورزی چون کار انسانه خطاپذیر، چون من که معصوم نیستم، اندیشه ورزی بشری خطاپذیر، درسته؟ ولی ما می توانیم معیارهایی رو بهش عمل بکنیم و از این خطاها دور بشیم در اندیشه ورزی. و اینکه فردی دست به گزینش در نقل احادیث بزنه محدثی، الزاماً مساوی با خطا کردن در نقل احادیث نیست. می تواند خطا درست بکنه. امکان نه، ببینید امکان مساوی لزوم نیست. بله گزینش امکان خطا رو درست میکنه، ولی نه لزوم. و نکته دوم این که درباره قرآن که میفرمایید اشاعره این کارو کردن و معتزله این کار رو کردن، این به نظرم مثال خوبی برای این بحث نیست، چون اساسا اونها در حوزه نقل آیات نبودن، در حوزه تبیین و تفسیر آیات بودن. ولی ما اینجا در حوزه نقلیم و تو حوزه نقل یکی از کارهایی که محدثانمون هم انجام میدن گزینش هم میکنن، و گزینش میکنن باید توضیح داده بشه. کسی که گزینش میکنه حداقل در آن دوران تاریخی گزینش به این معناست، یعنی حدیثی را نقل میکند که اطمینان دارد از امام معصوم صادر شده است، و حدیثی را که اطمینان به صدورش از امام معصوم ندارد نقل میکند، ولو این که در کتب دیگران ذکر شده باشه. گزینش معنیش اینه، نه گزینش به این معنا که من میشینم یه طرحی دارم همینطور بر اساس طرحم اینو قبول اینا رو میگم اونا رو نمیگم، نه الزاماً این نیست، ممکنه این نوع باشه. اگر حدیث اطمینان به صدورش نداشته باشه، مطابق شیوه فکری من نباشه، شیوه فکری متغیر میدم. اینا این کار رو میکنن. اونجایی که دست به گزینش میگذنن و یک روایت رو نقل نمیکنن، یعنی اساسا اعتقاد به صدورش ندارن. اگر میبینن این حدیث با اون حدیث با اون حدیث ناسازگاره، میگن این روایت متعارض شده ولی صادر شده، و من حالا باید یه فکری بکنم و این حوادث متعارض رو با هم دیگه چیکار بکنم؟ متناسب بکنم، سازگار بکنم، توجهی؟ اما اگر یه جایی مطمئن باشم که این از امام معصوم صادر نشده، اساسا نقلش هم نمی کنم. ولی این که ما میبینیم محدثان ما و محدث متکلمان ما احادیث متعارض نقل میکنن، یکی از مفاهیمش چیه؟ یعنی که فقط دست به گزینش بر اساس پیشینه فکری خودشون نمیزنن، یعنی میزدن احادیثشون هیچ وقت متعارض نبود. یه حدیث میگن که این حدیث با اون حدیث فرق داره، مضمونش متفاوته، متباینه، حتی در تقابل کامل با همه، ولی هر دوتا رو نقل میکنه. شما اگه میخواییم ببینین ایدش چیه، باید برید اینو ببینید، باید برید سراغ عنوان بندیش، باید برید سراغ تبویبش، باید برید سراغ فصل بندیش. متوجه شدی؟ نه اینکه برید فقط سراغ روایتی که گفته. خب بفرمایید. بله بله.
صحبتایی که میکنم مثل گل میکنم، حالا دونم به دو صورت این گل ها عرض میشه، یه وقت به صورت حالت همده یکی اینا دست دست فقط گل ارائه میدن، یه وقت به اون به دست یه گل آرامی ها که این گل آرامی گل آرامی میکنه.
مثال خیلی خوبیه، ولی گل آرامی فقط کار محدث متکلم نیست. خب فقط گل آرامی نمیکنه، یه کارهای دیگه ای هم میکنه. گلارایش یعنی همون تبویب و تنظیمش، درست؟ ولی غیر از او ممکنه یه سری گلا رو هم بگه این گل خوبی نیست، اصلا گل نیست، به اعتقاد من این علف هرزه، قاطی گلا اومده، ممکنه این کار رو هم بکنه. اینو من بهش میگم گزینش، درست؟ گزینش یعنی من فکر میکنم این علف هرزه. هیچ متکلمی، هیچ محدث متکلمی، اگر واقعا محدث متکلم باشه، یک حدیثی که اعتقاد به صدورش از امام معصوم باشه رو بی جهت کنار نمیگذاره، یا به این دلیل که با نظام فکری من سازگار نیست و مطابق نیست من کنارش بگذارم و ازش بگذارم، نه خیر، این کار رو نمی کنه، حداقل بنده نمیشناسم. اما دسته سوم یا کار سوم، یکی از کتابت‌های حدیث، یکی از انواع کتابت‌های حدیث که ما در دوران نخستین سراغ داریم اینه که ما می‌بینیم که گروهی از محدثان ما غیر از اینکه کتابت می‌کنند، غیر از اینکه تبویب و تنظیم می‌کنند، یک کار دیگری هم غیر از اینکه مواجهه می‌کنند با امام با سوال، غیر از اینکه روی حرف‌های امام فکر می‌کنند و ابهاماتش رو و خللش رو در میارن و باز از امام میپرسن، غیر از اینکه صاحب اندیشن، یک قدم میرن جلوتر. قدمی که میرن جلوتر اینه که با ادبیات خودشون نظریه پردازی میکنن. یعنی سه تا کار، سه کار عمده: کتابت، دو تنظیم و تبویب، سه نظریه پردازی با ادبیات خود. یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواد نظام فکریش رو بگه، خودش رو ملتزم به این نمیداند که فقط و فقط در قالب احادیث حرف بزنه. اما کاری که انجام میده چیه؟ ایدش رو، فکر اصلیش رو، نظریهش رو میره از روایات پیدا میکنه، میگیره، ولی با ادبیات خودش این ایده رو توضیح میده و اثبات میکنه. ایده امام معصومه، ولی من دارم اثباتش میکنم برای عقلا، برای خردمندان. امروزی تر بگیم، میاد از روایات تولید محصولات علمی بروز میکنه، درست شد؟ و عرضه میکنه به مجامع علمی، ولی نه که خودش فکر کنه فقط ها، نه، مبتنی بر روایات می اندیشد، اما با ادبیات خودش استدلال میکنه، با ادبیات خودش این اندیشه رو منتقل میکنه، درست شو؟ به این گروه چی میگیم؟ به اینها میگیم اون اصطلاح بالا رو جا به جا کنیم، به اینها میگیم متکلم محدث. متکلم محدث یعنی کسی که اندیشه ورزیش بر نقل حدیثش غلبه داره، خب این به معنای این نیست که فقط اندیشه ورزی میکنه بدون توجه به متون دینی. نه، معنیش این نیست. ما به این آدم نمیگیم اصلا نمیگیم متکلم محدث، خودش رو در خدمت حدیث قرار نداده ولی اندیشه ورزی کرده. اما ما اینجا وقتی میگیم متکلم محدث یعنی کسی که اندیشه ورزی میکند مبتنی بر حدیث، اما اندیشه ورزی کار خودشه با ادبیات خودش. در روایات شاید دوستان شنیده باشن، برادران و خواهران محترم، این روایت رو به نظرم این بخش از روایت که الان برای شما می‌نویسم این متد محدث متکلم محدثانه، متدشون اینه. روایت بلند بالایی است در کتاب الحجه کافی شریف، باب الاضطرار الی الحجه. حالا اگر دیتا داشتین همین الان نشونتون میدادم، کاری ندارم، میرم جلو. یک موقع فردی به نام هشام ابن حکم که میشناسید، از اصحاب بزرگ حضرت صادق علیه السلام و بعد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، این آدم یه موقعی خدمت امام صادق بود، یه عده‌ای از اصحاب هم بودن و راوی روایت هم میگه همه از این بزرگتر بودن و این خلاصه تازه محاسن شروع کرده بود به سبز شدن، به رویش کردن. هشام نکرد، اما بهش گفتن که هشام برای ما بگو که رفتی در بصره و با عمرو بن عبید معتزلی چه کردی. خب اول طرف حیا میکنه، بعد امام میگن حرف میزنیم گوش بده، گوش میکنه، میگه محتوای گفتگوش رو با این معتزلی مذهب یعنی عمرو بن عبید نقل میکنه و بعد میگه که خلاصه توی این گفتگوش چه بلایی سر عمرو بن عبید آورد. حالا کاری به بلاش ندارم، کاری به محتوای صحبتش ندارم، میخوام بگم متد. وقتی این قصه رو تعریف کرد امام خندیدن و گفتن یا هشام این حرف رو از کجا آوردی؟ هشام این جمله رو گفت، گفت شیئون اخذتهو منک و الفتو، از شما گرفتم بر پایه اش نظریه پردازی کردم. البته من اینطوری بفهمم، از شما گرفتم اصل ایده رو ولی خودم استدلالش رو چیدم، خودم سر و سامانش دادم، خودم منطبش کردم. این که چجوری بگم کار خودم بود. ببین شیئون اخذتهو منک و الفتو، متکلم محدث نسبت به محدث متکلم این کار اضافه رو داره انجام میده، درست؟ این هم بهشون میگیم متکلم محدثان امامیه. یعنی یا یک اصطلاحی داریم، حالا به دوستان معرفی میکنم، یکی دو تا مقاله در پایان بحث خواستن برن نگاه بکنن. به این کار اصطلاحا ما میگیم نظریه پردازی متناندیش، نظریه پردازی متناندیش، نظریه پردازی در باز و بسته و در محدوده متون دینی، نه خارج از محدوده متون دینی. و این کار کاری است که به نظر ما مورد تأیید حضرات اهل بیت. یعنی اگر کسی توان این کار رو داشته باشه بهش میگن حبذا، نمیگن بهش وای. در چه صورت به یک نفر میگن در اندیشه ورزید خطا رفتی؟ با این توضیحات من دیگه باید بگی در چه صورت میگن در اندیشه ورزید خطا کردی؟ اگر در محدوده معارف ما عمل نکرده باشه، یعنی اندیشه ورزید رو در خدمت معارف ما قرار نداده باشه. باز دوباره یه روایت برای شما بخونم. یک بار یک نفر اومد خدمت امام صادق علیه السلام و گفت آقا جان من اومدم از شام، ادعا کرد که من هم کلام بلدم، هم فقه بلدم، هم چی بلدم، اومدم با شما و اصحاب شما مناظره کنم. امام یه گفتگویی بهش داشتن، پایان گفتگو این شد، امام به راوی روایت فرمودن انما قلت ویل لاصحاب الكلام، البته ویل لهم، ویل لاصحاب الكلام یعنی نظریه پردازان، ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يريدون. چه موقع این کار منهیه و مذمومه؟ ان ترکوا ما اقول و ذهبوا الى ما يريدون، اگر آنچه که من میگویم رو به کلی ترک کنن و فقط برن خودشون شخصا نظریه پردازی بکنن. ولی اگر بیان روی محتوای کلمات ما فکر کنن، اندیشه کنن، تحلیل کنن، هر چقدر اندیشه ورزی کنن، آفرین. درست؟ و یک تفاوت دیگه هم این گروه با گروه بالا دارن. این گروه چون صاحبان نظریه هستن و استدلال دارن و می توانند بیانات امام معصوم رو برای غیر هم بگن، این دو گروه این توان رو ندارن. چرا؟ چون هر چی میگن، میگن قال الصادق علیه السلام. کسی که امام صادق رو قبول نداشته باشه چیکار باید بکنه؟ من چطوری باید باش حرف بزنم؟ بله؟ چیکار باید بکنم؟ اینا کار این است. چیزی که امام صادق گفته، ایده امام صادق رو میگیره، یک استدلال عقلی و عقلایی میگذاره و میگه، نمیگه امام صادق گفت. گرفتی چیکار میکنه؟ ایده مال امام صادقه، ولی توجیهش، استدلالش، اثباتش کار من. کاملا هم با یک متد عقلی این کار رو میکنم و یک متد عقلایی. درست شد؟ و این رو عرضه میکنم حتی به کسی که امام صادق رو نمیشناسه یا قبول نداره. درست شد؟ اینها میتوانند با مخاطبان غیر شیعی و غیر امامی مذهب وارد چی بشن؟ وارد گفتگو بشن. درست؟ به خاطر همین هم هست که اساساً به اینها میگیم متکلم. متکلم یعنی کی؟ یعنی کسی که گفتگو میکنه، کسی که اهل گفتگوه، یعنی میره مناظره میکنه با کسایی که اصلا مذهب رو قبول ندارن. اینها کسایی هستن که متکلم هستن، یعنی اهل گفتگو هستن. همه شون هم اینطور بودن. یکیشون رو الان شناختین، کی بود؟ که اصلا متد رو گفتم، ایشون این برامو گفت. کی بود؟ هشام ابن حکم. و هشام ابن حکم رو برید شما در روایات و در متون کلامی و متون تاریخی مناظرات مختلفی با صاحبان ادیان به ویژه با معتزلیان داره، مناظره میکنه. ولی حرفاش حرف خودشه؟ حرفای شخصی خودشه؟ نه خیر، ایده امامه ولی نظریه من. منتهای مراتب طبیعی، من اگه نظریه پردازی بکنم احتمالاً اشتباهم کردم، چون نظریه پردازی کار منه. احتمال اشتباه هست، احتمال خطا هست. املا و انشایی که ننویسی هیچ وقت هم خطا نداره، ولی وقتی شما دست به نظریه پردازی بزنی احتمالاً خطا هم داری. ولی این معنیش این نیست که اساساً نظریه پردازی کاریز مذموم، کاریز نکوهیده. درسته؟ خب برای همین ما میبینیم که این دسته ممکنه که ما باهاشون موافق نباشیم هر میزان، یا مثلا با دسته اول ممکنه یه تبویبی کرده باشه. من امروز بشینم بگم نه، این تو تبویبش اشتباه کرده، این حدیثو نباید اینجا میآورد. اصلا از این مجموعه حدیث این فهم نمیشه، اون فهم میشه. ممکنه دیگه، اون یه ایده ای داره، منم یه ایده ای. یعنی امکان، یا امکان داره امام معصوم بگه آقای هشام آفرین در این مسئله، آفرین در این مسئله، ولی در این مسئله خطا رفتی عزیز دلم، و اینو هم داری. درست شد؟ پس بنابراین ما سه نوع از کتابت حدیث در قرون نخستین میشناسیم. به عنوان مثال برای شما میگم، برای اینکه برخی از افراد شاخص این جریانات رو بشناسیم. از جریان محدثان صرف اگر من بخوام چند نفر شاخص رو نام ببرم، یکیشون جمیل ابن دراجه. قبل از او یکیشون حریزه. حریز صاحب یک کتاب بسیار مهمیه که هر کی این کتاب رو تو دوران امام صادق بلد باشه خیلی فقیه زبردستیه. پس صاحب این کتاب، کتاب الصلات، یک کتاب. اینا محدثان صرف. از دسته محدثان متکلم اگر بخوام چند نفر رو بگم، میگم کی؟ میگم محمد ابن مسلم، راوی امام باقر و امام صادق علیه السلام. میگم کی؟ میگم ابوبصیر. و خیلی های دیگه رو میتونم نام ببرم. میگم عبدالله ابن مسکان، میگم محمد ابن حکیم. خیلی ها رو میتونم بگم. همین دوتا. و از دسته متکلم محدثان اگر بخوام کسی رو نام ببرم، یکیشون رو گفتم، هشام ابن حکم. یکی دیگه شوشون شما بگید. بلند بگید بشنوم. یونس ابن عبدالرحمن شاگرد هشام. بله درسته. دیگه هم عرض هشام، هشام ابن سالم. دقیقه اونم همینطوریه. دیگه مفضل ابن عمر. نه مفضل ابن عمر اینه، مفضل ابن عمر اینه. مفضل نه یک گفتگوی بین الادیانی و بین المذاهبی ازش رسیده و یک نظریه پردازی خاص توی کتاب ها ازش ما سراغ نداریم. یکی دیگه زراره ابن اعین. زراره این مدلیه، دست کم در نیمه نخست عمرش و عمر علمیش این مدلی بود و بعد اون مدلی شد، ولی اول این مدلی. دیگه مؤمن الطاق، ابو جعفر الاحول، محمد ابن نعمان ابو جعفر الاحول. اینم باز دوباره یک متکلم محدثه. جالبه، جالبه، نوارون بگم، اینا هر کدومشون هم حوزه تخصصی دارن توی تکلم و اندیشه ورزی. حوزه تخصصی هشام ابن سالم توحیده، یعنی توی توحید بیشتر گفتگو و تکلم میکنه. حوزه تخصصی هشام ابن حکم چیه؟ امامته. یعنی حوزه های تخصصی هم دارن. یعنی این نشون میده که اینا آدمای حرفه‌ای هستن. هرچه حرفه‌ای بشی، شما میدونید دیگه، هر چیه پزشک حرفه‌ای تر بشه توی جزئی تر میشه، دانشش جزئی تر میشه. هر چی دانش جزئی تر بشه، پیداست شما حرفه‌ای تر شدی. درسته؟ یکی میگه آقا من هر چی شما درد داری درمان میکنم، میشه پزشک عمومی. یکی نه آقا من اینا نه، من فقط چشم داری من در خدمت. میگه نه چشمم که هزار تا تخصص داره، من فقط فوق تخصص شبکیه دارم. درسته؟ پیداست حرفه‌ای تر شده. حالا کاری نداریم چقدر خوب این کارو انجام میده، ولی حرفه‌ای تر شده، کار دقیق تر داره میشه. اینجا همینطوره. خب ایده نخستی که سر کلاس عرض کردم در ابتدای بحثم چی بود؟ بفرمایید. ایده اولی که بحث رو باهاش شروع کردم چی بود؟ اینکه ما قرار کافی بخوانیم و کلینی تنها نقل حدیث نکرده است. پس چه کرده؟ کلینی از دیدگاه بنده یک محدث متکلم دست کم، اگر نگوییم یک متکلم محدث، دست کم یک محدث متکلم. درست؟ خب وقتی کلینی یک محدث متکلم است، یعنی صاحب چیه؟ صاحب اندیشه است. درست؟ و اگر ما قرار شد کافی بخوانیم، یعنی باید حرفهای کلینی رو بفهمیم. میتونید و ما میتوانیم کافی بخوانیم ولی کافی نخوانیم. یعنی فقط احادیث کافی رو بخونیم ولی توجه نداشته باشیم نظام فکری و اندیشه کلینی چیست.
درسته؟ کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم انشاءالله به شرط حیات و به شرط توفیق از جانب حق جل و علا اینه که میخوایم نظام فکری و اندیشه ای کلینی رو مبتنی بر کتاب الکافی بفهمیم و بخوانیم. حالا ممکنه یه جایی هم باش موافق نباشیم، مشکلی نیست، ولی میخوایم اولا و به ذات این رو بفهمیم. نکته دوم یه کمی دیگه درباره این توضیح میدم و بحث رو دیگه جمع‌بندی میکنم برای این جلسه. دوستان این متنی که در اختیارشون قرار گرفته رو همون قسمت اولش رو اگر بیاورند توضیح ابتدایی بحث به نظرم کمی برای اینکه ما بحث رو بیشتر بفهمیم کمکمون میکنه. نوشتم کلینی و روش حدیثی اندیشه ای او. خب دو نقل آوردم، یکی شماره 1026 و یکی هم شماره 603. درست؟ این شماره 1026 از فهرست نجاشیه. نجاشی رو همین فقط در یک بین الهلالین، یک پرانتز، نجاشی یکی از دانشمندان امامی مذهب در بغداد، شاگرد کیه؟ شاگرد شیخ مفید رضوان الله تعالی علیهما. در اون کتاب جناب نجاشی اومده هر شیعه امامی که تألیف و تصنیفی داشته در اون کتاب دربارش حرف زده، درباره تصنیفش هم حرف زده و توضیحاتی داده درباره تألیفات او. درست شد؟ دقیقاً تو همون کتاب که نگاه بکنید ببینید یه عده ای رو که کلینی دربارشون صحبت میکنه و کتابهاشون رو توضیح میده نوع اول هم، یه عده نوع دوم هم و یه عده نوع سوم. خب؟ حالا درباره کلینی، کلینی هم یه کتاب داره دیگه، دستکم یه کتاب داره که به دست ما رسید. خب پس باید درباره کلینی و درباره روشش و درباره اعتبار اون کار حدیثیش حرف بزنم و داوری به شما بدم. درست شد؟ خب متن رو ببینید، دو یا سه نکته اساسی از این متن قابل استفاده است. کان خاله محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ابو جعفر الکلینی، کنیش ابو جعفره، اسمش هم محمد ابن یعقوب الکلینی. کلین هم که میدونید یکی از توابع ریه، یک روستایی است نزدیک ری. برای همینم تو بعضی از کتاب ها میگن کلینی رازی، یعنی اهل ری. خب کان خاله و الان الکلین رازی، ببینید همین الان هم داییش الان کلینیه، که الان کلینی یکی از مشایخ حدیثی ری و قومه. حالا مشایخ حدیثی باز این یک اصطلاح علمی. خب داییش این بود، اما حالا خودش کیه؟ شیخ و اصحابنا بی وقتهی بر ری، یعنی یکی از بزرگان فکری اصحاب شیعه امامیه در ری در زمان خودش. یک. دو، کار حدیثی و کار علمی که انجام داده چه منزلتی داره؟ و کان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتهم. کلینی چطور بود؟ یکی از مطمئن‌ترین افراد و عالمانی است که ما به حدیثش اطمینان داریم. یه نکته ادبی بگم برای شما، اوثقه از نظر صرفی چیه؟ بلند بگید خواهران برادران که نمیگن الحمدلله. اسم تفضیل. خب اسم تفضیل چطور باید ترجمه بشه؟ آیا باید به معنای صفت کامپراتیو ادجکتیو
صفت تفضیلی باید معنی بشه یا صفت عالی؟ سوپرلاتیو اجکتیو بستگی داره. بستگی داره به چی اضافه میشه و بعدش چی میاد. اگه بگیم علیون اعلم من حسنن، یعنی علی عالم تر از حسن است. اما اگه مضاف الیه افعل تفضیل یک اسم معرفه به الف لام باشه، اون وقت معنیش میشه مطمئن ترین. این خیلی داوری مهمی ها. کلینی مطمئن ترین مردم است در حدیث، در حدیث. حالا تازه بعدن انشالله جلسه بعد میگم این حرف رو کی داره میزنه. باز عرض کردم کی گفت این حرف رو؟ نجاشی. نجاشی یک عالمی است که در محیط بغداد بزرگ شده و بعداً به شما نشان میدم اساساً بغدادی ها با کسانی که در قم درس خوانده اند از نظر علمی موافق نیستند و خیلی بهشون نقد دارن. کلینی هم یه آدمیه که تو قم و حواشی قم درس خونده، ولی اینطوری دربارش اظهار نظر میشه. پس اینو برای من ترجمه کنید. کان اوسق الناس فی الحدیث، یعنی کلینی مطمئن ترین موثق ترین انسان ها در حدیث بود. و اثبتهم، این اثبتهم هم عطف به چیه؟ عطف به اوسق الناس. اثبتشون بود یعنی چی؟ یعنی منضبط ترین عالمان امامیه در نقل حدیث. با انضباط تر از کلینی نداریم کسی نقل حدیث بکنه. کلینی خب این جناب کلینی با این دقت علمی صنف الکتاب الکبیر، یک کتاب مفصلی نوشت. المعروف بالکلینی یسمى الکافی، یعنی چی؟ یک کتاب بزرگ و عظیمی نوشت که معروف بود به کلینی. اصلا به کتاب میگفتن کلینی چون کلینی نوشته بود. و یسمى الکافی، یسمى وقتی من میخونم یسمى میشه چه فعلی؟ میشه فعل مجهول. خب یعنی چی باید ترجمه کنی؟ ها، نامیده میشود این کتاب، کتاب کافی. یعنی چی؟ نتیجه بگیری؟ یعنی خودش اسمش رو انتخاب نکرد، بعدن بهش گفتن کافی. نجاشی هم یه همچه آدمی ها، تو پرانتز، یعنی اگه اسم کتاب خودش گذاشته باشه میگه، نذاشته باشه میگه. خیلی نجاشی دقیقه توی کتاب شناسی. خب این کتاب رو اجازه ببخشید، صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمى الکافی فی 20 سنتن. این فی 20 سنتن ما اصطلاحاً بهش میگیم جار و مجرور. متعلقش کیه؟ بگید. صنف، احسن، صنف فی 20 سنتن یعنی چی؟ یعنی این کتاب رو در طول 20 سال نوشت. سوال، اگر این کتاب فقط یک جمع آوری حدیث بود 20 سال کار داشت؟ 20 سال زحمت داره؟ اگه من قراره یک گونی دست بگیرم هم تو حدیث بریزم توش 20 سال کار داره؟ نه، کار یه ساله، نه 20 سال. خود این فی 20 سنتن به ما نشون میده که کلینی یا محدث متکلمه یا متکلم محدث. دست کم یک محدث متکلمه، دست کم. فکر کرده، ایده پردازی کرده، نظریه داده، همینطوری که حرف نزده، کلی فکر کرده و اینطوری برای من تبویب و تنظیم کرده. درست؟ این محصول 20 سال کار علمی کلینیه. جمله اینو میگه. یه وقت یه کسی این کتاب رو در ابتدای دوران دانش آموزی و استادیش می نویسه، یه وقت 30 سال تدریس می کنه و ماحصل 30 سال رو در یک مقاله به شما میده. چقدر ارزشمند میشه؟ این ماحصل 20 سال کار علمی متمرکز رو کافیه. قبلش چقدر خونده و چقدر دانش آموزی و تدریس کرده بمانه. معنی این حرف چیه؟ معنی حرف اینه که کافی ثمره یک عمر تلاش علمی کلی نیست. معنیش اینه دیگه. یه آدم 20 سال درس میخونه، 20 سال هم تلاش علمی میکنه، بعدش هم دیگه مرخص میشه. طبیعت این میشه ثمره یک 40 سال تلاش علمی. درسته؟ و بعد حالا ما قرائنی داریم که کلینی یه کارایی میخواست بکنه ولی دیگه کافی رو که نوشت دیگه فرصت نشد، نتونست اون کارا رو انجام بده. باز این دوباره این فرضیه بنده رو اثبات میکنه که کافی ثمره 20 سال تلاش علمی. 20 سال فقط متمرکز رو کافی کار کرده. چقدر درس خونده تا بتونه کافی بنویسه؟ اونا نگفتا. 20 سال برای نوشتن این کتاب وقت گذاشته. چقدر کار کرده تا بشه کلینی که بتونه این کتاب بنویسه؟ الله اعلم. ولی حتما یه حجمی اگر نگیم بیشتر از این برابر این کار کرد. جانم سوالتون رو بفرمایید. تفاوتی نداره توی این کتاب ها. توی کتاب های فهرستی شیعه امامیه صنفه و علفه به جای هم به کار میره. و اساسا نه، اساسا ببینید دانش واژه‌ای که در این کتاب ها باش روبرو هستیم این رو تایید نمی کنه. نکتم اینه، ببینید به کل اینها میگن مصنفان. به کل اینا یعنی هر کسی حتی این کارم کرده باشه میگن مصنفه. درست شد؟ نمیگن مؤلفه. و به کل این محصولات اینا میگن مصنفات امامیه تو این کتاب، یعنی یک اصطلاح عام. خب این کتاب فی کتبهی، کتابهای مختلفی داره. کتابهای مختلف داره یعنی چی؟ یعنی فصول مختلف داره، چند فصله. فصول این کتاب رو سریع ببینید. سریع: کتاب العقل، کتاب فضل العلم، کتاب توحید، کتاب الحجه، کتاب الایمان و الکفر. تا اینجا، تا این بخش از کتابهای کافی مباحث چیه؟ اعتقادی و اندیشه ای. از کتاب الوضوء به بعد چه مباحثیه؟ مباحث رفتاری. من نمیگم احکام، من میگم مباحث رفتاری. بخشی از معارف معارف اعتقادی و اندیشه ایست، بخشش معارف رفتاری. همین که کلینی هم درباره معارف اعتقادی یه حجم کتابش هست و هم درباره معارف رفتاری، نشون میده باز دوباره چیه کلینی؟ یک محدث متکلمه. درسته؟ چرا؟ چون شرط محدث متکلم یکی از شروطش چی بود؟ اینکه حدیث اعتقادی نقل بکنه. درسته؟ و این کار رو هم کرده. حالا بقیه کتاب ها رو هم تا آخر میاره. تا کجا؟ تا اونجایی که پاراگراف یک سطر به پایان پاراگراف نوشته کتاب الروضه. یک کتاب هم داره اسمش کتاب الروضه است. این آخرین کتابه، یعنی آخرین فصل از کتاب کافیه. خب همینجا یه پرانتز کوچیک باز بسته. آیا روزه کافی که توی این چاپهای 8 جلدی کافی، بعدم براتون توضیح میدم، جلد 8مه، آیا کار کلینی یا کار کلینی نیست؟ خیلی توش اختلاف نظره، ولی به شهادت نجاشی این کار کلینیه. یه سری کتاب‌های دیگه هم داره، نگاه کنی. و لهو غیر کتاب الکافی، کتاب رد علل قرامته. قرامته، قرامتیان یک گروهی از اسماعیلیان. خب آقا کسی که کتاب رد علل قرامته می‌نویسه، یعنی میاد تو حوزه اندیشه ورزی و تو حوزه تکلم وارد میشه. درسته؟
بعد دوباره کتاب و رسائل الائمه علیهم السلام، نامه های ائمه رو جمع کرده، کتاب و تعبیر رؤیا، کتاب و رجال، کتاب و ما قیل فی الائمه علیهم السلام من الشعر، شعرهایی که درباره ائمه گفته شده، اینم کتاباشه. آخرین نکته از این مقدمه و بحثم تمام. آخرین نکته، نجاشی این حرفو داره میزنه، میگه ببین این کتاب وقتی نوشته شد و چاپ شد، حالا چاپ به نشر داده شد در اون زمان، البته نشر در اون زمان چطوریه اگر فرصت شد یک موقعی خیلی کوتاه دربارش میگه، این کتاب وقتی نشر داده شد اومد تو بغداد و دست همه قرار گرفت. خب بعد توضیح میده، کنتو اتردد و الالمسجد المعروف به مسجد لؤلؤی، من میرفتم تو مسجد لؤلؤی و هو مسجد و نفتویه نحوی، این مسجد یه آقاییه به نام نفتویه نحوی، من میرفتم توی این مجلس. کنتو اتردد و، کنتو اتردد و معنیش چیه؟ چه فعلیه؟ ماضی استمراری، احسن. یعنی چی؟ یعنی من مکرر میرفتم توی این مسجد، دائم میرفتم، یعنی کارش بوده یه مدتی بره توی این مسجد و بیاد، نه یه بار رفته باشه. خب میگه من میرفتم توی این مسجد، بعد چی کار میکردم؟ اقرأ القرآن علی صاحب المسجد، پیش صاحب مسجد قرآن قرائت میکردم. قرآن قرائت میکردم باز این یه اصطلاح علمیه، نه اینکه میرفتم مثل جلسات قرآن قرآن میخوندم از روش، یه چیزی بالاتر از فقط اینه که از روش بخونیم، انشالله هفته آینده براتون توضیح میدم. بعد میگه من اونجا میرفتم قرآن قرائت میکردم، اما جماعتم من اصحابنا، جماعتم من اصحابنا یعنی چی؟ یعنی یک نفر و دو نفر نبودن، عده متعددی از علماء شیعه امامیه میدیدم که یقرؤون کتاب الکافی علی ابی الحسن احمد ابن احمد الکوفی الکاتب حدثکم محمد ابن یعقوب الکلینی، میدیدم که میرن پیش این آقای ابوالحسین کوفی و کتاب کافی رو پیشش قرائت میکنن. قرائت میکنن یعنی چی؟ این قرائت میکنن یک دانش واژه است، هفته آینده توضیح میدم. جمیع یک تعداد قابل توجهی از اصحاب ما تو عصر غیبت کار علمیشون چی بود؟ این بود که هر روز برن توی مسجد لؤلؤی بنشینن و پیش استاد کتاب کافی رو بیاموزند. یعنی کاری که الان ما داریم انجام میدیم، کافی آموزی و خوانش روشمند کافی، یک کاری است که دست کم از قرن 5 هجری، از قرن 4 هجری در سنت فکری ما بوده است. یعنی از زمانی که کلینی این کتاب رو نوشت، سنت فکری ما این بوده، در میراث ما بوده. یعنی ما یک کاری داریم انجام میدیم که سنت گذشته ماست. عده‌ای می نشستند و کافی آموزی می کردند. چقدر این کار مهمه، تازه اونا یکیش، حالا بعدن لیست میکنه، یکی از کسایی که مینشست کافی میآموخت کی بود؟ شیخ مفید. یکی از کسانی که کافی میآموخت و کافی میآموزاند که بود؟ سید مرتضی. یکی از اونهایی که کافی میآموخت و میآموزاند، هم متعلم بود هم بعدن معلم کافی بود، کی بود؟ حسین ابن عبیدالله ابن قزائری، پدر ابن قزائری، صاحب رجال معروف و و و و. یه عده قابل توجهی از بزرگان اندیشه ما کارشون یک دوره‌ای در بازه زمانی دانش آموزی و تعلیم دانششون این بود که خودشون رو در خدمت کتاب کافی قرار میدن. و این آخرین جمله منه و آخرین ادعای من، کتاب کافی نیازمند به آموختن است، کتاب کافی نیازمند به تعلیم و تعلم است.
کتاب کافی یک کتاب درسیه که باید درس گرفت و درس داد. کتابی نیست که بنشینیم مثل رمان کنار خونه. کتابی نیست که وقت خواب میخونن. اصطلاحا میگن کتاب بد تایم نیست، موقع خواب نیست. کتابیه که باید کلاس و درس اومد براش. بله، آموختنی. بنابراین کاری که ما الان انجام میدیم اینه که برگردم به صحبت اولم، کافی نیازمنده به تدریسه و کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که درس کافی میدیم و قرار درس بگیریم کافی رو. البته انشاءالله به مدد حضرات اهل بیت، به لطف حضرت ولیعصر ارباب فدا و به کمک هم دیگه انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.